لکه چیز دینه یو خواخیم جلی وی 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 سپیڑا را ڈکر پر مخیم جلی
سلام ساعت ده شب وقت افغانستان است اینجا رادیو آزادی است سپاس که تا حال با ما همراه هستید در آغاز خبرها تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در سفر دو روزه به شهر انقره پایتخت ترکیه روی مسائل مختلف است جمله نیاز به حمایت از افغانها و تلاش‌های هماهنگ علیه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بحث کرده است. این گروه مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان به شمول کشتن 3 گردشگر خارجی و 4 افغان در ولایت بامیان را پذیرفته است. وست امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که ضرورت به دیپلماسی جمعی حمایت از حقوق بشری افغانها و تلاش‌های کمک رسانی در شمال افغانستان نیز از مسائل مورد بحث‌هایش با مقام‌های ترکیه بوده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور می‌گوید که 40 قلم آثار تاریخی از ساحه منار جام در این ولایت کشف شده است. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که این آثار به موزیم محلی غور سپرده شده است. در ادامه آمده که این آثار مربوط به دوره غوریان است، و متخصصان بیشتر روی تشخیص دوره‌بندی و قدامت آن کار خواهند کرد. بر اساس خبرنامه این آثار عمدتاً مجسمه و ظروف فلزی است. سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار اخیر در غور منار تاریخی جام را با خطر فروپاشی روبرو کرد. سخنگوی وزارت داخلی طالبان می‌گوید که آتش سوزی در فابریکه پایپسازی شهر قندهار تلفات جانی نداشته اما 3.5 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده. عبدالمتین قانی در شبکه اکس امروز نوشت که آتش سوزی در نتیجه شورتی برق رخ داده است. طالبان گفتند که این آتش سوزی در منطقه پارک صنعتی در ناحیه پنجم شهر قندهار شب گذشته صورت گرفت. صدها مسلمان در شرق پاکستان پس از ادعاها در مورد این که یک مرد مسیحی به قرآن توهین کرده بر خانهش هجوم بردن او را لتوکوب کردن و خانهش را آتش زدن. به گزارش خبرگزاری رویترز مقامات امروز از این رویداد خبر دادند و گفتند که افسران پلیس این مرد و پدرش را نجات دادند. اعجاز ملهی رئیس پلیس محل گفته است که رویداد در منطقه کلونی مجاهد در شهر سرگوده ایالت پنجاب رخ داده است. او افزوده که پلیس فوراً وارد عمل شد و جان این دو مرد را نجات داد. ملهی گفت که وضعیت تحت کنترل است و افسران در حال تحقیق در مورد ادعاهای توهین به مقدساتند. مرحله ششم انتخابات ملی در هند امروز آغاز شد. بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رایدهی با مزرعه بیش از 111 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این مرحله انتخابات هستند. روند رایدهی در 19 ماه اپریل آغاز شد و در اول ماه جون به پایان می‌رسد. قرار است که روند شمارش آرا در 4 جون آغاز شود. بازم خوش آمدید. ساعت 9:04 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اظهارات تازه جو بایدن درباره افغانستان.
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه‌های دیگر نیز وجود دارد.
همین در صدر گزارش های ما جای دارد. شماری از مردم در مناطق سیلاب زده غور و بغلان میگویند که به برخی بیماری ها مبتلا شدند.
یک قسم برادر جان خودم جانش خارش پیدا شده. یک قسم گلندر چی به نوال خودم اینمیت گلندر یک قسم جانم یک خارش پیدا شده.
ادامه حملات اسرائیل در رفح با وجود دستور محکمه بین المللی عدالت برای توقف این حملات. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بدون حضور نظامی آمریکا در افغانستان راه‌های دیگر نیز برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. بایدن این مطلب را ناوقت روز جمعه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کینیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان خارج کرد مطرح کرده. او اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش هر روز در حال افزایش است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بدون حضور نیروهایش در افغانستان راه دیگری برای کنترل بر فعالیت گروه داعش در افغانستان دارند. بایدن این موضوع را ناوقت روز جمعه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کینیا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. این خبرنگار از رئیس جمهور بایدن پرسید که آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرده، اما اکنون کینیا را تشویق می‌کند که نیروهایش را به کشور دورافتاده هیتی بفرستند و چرا واشنگتن رفتار دوگانه دارد؟ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که ویدیوی آن در صفحه اکس کاخ سفید منتشر شده است گفت:
افغانستان مشهور به دیره امپراتور هاست. ابتدا احتمال این که کسی افغانستان را متحد کند بسیار بسیار کم است. دوم این که برای کنترل دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بجز از اشغال افغانستان راه‌های دیگر نیز وجود دارد. این یک نیاز بیجا است.
اما او درباره این راه که به گفته او بر اساس آن آمریکا می‌تواند بر گروه داعش کنترل داشته باشد جزئیات نداد. تلاش کردیم که دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز درباره تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اظهارات بایدن داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال انس حقانی عضو دفتر سیاسی طالبان در صفحه اکس خود اظهارات بایدن مبنی بر این که افغان‌ها متحد نیستند را نادرست خواند. ذبیح‌الله مجاهد پیش از این تهدید شاخه ولایت خراسان داعش را در افغانستان جدی ندانسته و مدعی شده بود که مبارزه گسترده را در برابر این گروه مسلح انجام دادند و آن را سرکوب کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ 6 ثور بدون گرفتن نام 3 کشور همسایه افغانستان را به حمایت از گروه داعش متهم کرد. با این وجود اسحاق اتمر آگاه سیاسی مبارزه حکومت طالبان در برابر داعش را ناچیز می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
در طول 3 گذشته آنها مبارزه آنچنانی انجام ندادند و طالبان اگر به این مشکل توجه جدی نکنند یک خطر بزرگ متوجه افغانستان و کشورهای منطقه خواهد شد. پس اگر این گروه هراس افغان بخش یک پروژه بزرگ استخباراتی شوند، پس ممکن است عواقب بسیار بده برای همه منطقه داشته باشد.
یا برخی ندابی ها که دیشی چی در طول سیمه دپاره دیر بده پیلامی اولری.
همزمان با این اخیراً کامچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان در نشست امنیتی بشکک گفته است که حضور گروه‌های هراس افغان در شمال افغانستان یک تهدید برای کشورهای آسیای میانه است. در همین حال توماس فست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که او در ترکیه با سیرکان کایالر رئیس اداره هماهنگی و همکاری این کشور درباره تلاش‌های مشترک در برابر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کرده است. پیش از این به تاریخ 4 ماه می اینستیتوت صلح آمریکا درباره گسترش تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان و پاکستان و یک روز پیش از آن مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان داعش و گروه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
گزارش بود درباره اظهارات تازه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفته بدون حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان راه‌های دیگر نیز برای کنترل فعالیت گروه دولت اسلامی داعش وجود دارد. آیا مبارزه با داعش از راه دور ممکن و مؤثر خواهد بود؟ این سوال را از احمد خان اندل، کارشناس مسائل نظامی پرسیدم.
چرا نه؟ فعلا جهان یک دهکده است و افغانستان هم یک خانه است دهکده، اما راه حلی است که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان به یک تعامل و به یک گفتمان بین‌المللی ضرورت دارد. اگر واقعا داعش یا گروه‌های توریستی دیگری در افغانستان موجود باشد، باید راه‌های را جستجو نماید که پلان و تدابیر امنیتی مشترک جور شوند.
برخی از مقامات طالبان گفتند که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما به تازگی داعش مسئولیت حمله دیگری را در افغانستان پذیرفت، در بامیان که در او شماری از گردشگران خارجی هم کشته شدند. این نماینگر چیست؟
طالبا حاکم هستند و توانستند که آنها را سرکوب کنند، ولیکن وضعیت منطقه‌ای جهانی و سرحدات ما که بسیار باز است از در خشکی است با
اما داعش هر از گاهی مسئولیت برخی از عملات را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میپذیرند. آقای
بسیار عادی است، بسیار عادی است، چون طالبان هم یک حکومتی که قانونی باشد، قانون اساسی داشته باشد، از طرف یک لوی جرگه بوده باشد و مردم افغانستان با برشان بسیار نزدیک باشد وجود ندارد، با مشکلات مواجه هستند. و گروه توریستی نه تنها در افغانستان، ما شاهد هستیم که دو ماه قبل در ایران، در پاکستان هم روزه عملات میکنند، خود در مسکو توانست که در حال کنسرت حمله کنند. بنابراین یک پدیده بین‌المللی است، جلوی ازی گرفتن اشتنا مربوط به افغانها و حکومت فعلی افغانستان میشه، بلکه تمامی کشور منطقه باید مشترکانه بر ضد یک گروه توریستی مبارزه نمایند.
گفتگوی بود با احمد خان اندل، کارشناس مسائل نظامی.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
ساعت 10:12 شب به وقت افغانستان شد. ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ی سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که این مقدار پول برای کمک رسانی به 80,000 سیلاب زده نیاز است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جامعه جهانی خواست که برای کمک با سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کند. در همین حال برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان میگویند هنوز هم نیاز شدید به کمک های عاجل و اولیه دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید برای ارائه کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80,000 نفر متاثر از سیلاب ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که به اساس گزارش ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه های تخریب شده در ولایت های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9,000 خانه رسیده است. WFP می گوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک‌های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یاریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 تن است که در دو هفته گذشته به رهبری موسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شمار از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت دو هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت‌های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقهی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حالا مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریالا یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که صورت گرفته کفایت نمی کند.
دیگه کمک ها شده دیگه کافی نیست، اینا به سرپناه ضرورت دارن. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارن، اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند و برشان سرپناه ساخته شوند.
با گفته این سیلاب زدگان، آنها با آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. بر اساس گزارش WFP، باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پیهم در ماه‌های مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایت‌های افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پلها و سرکها را تخریب کرده و دسترسی تیم‌های امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
در همین حال شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند پس از سیلاب‌های اخیر به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند. گزارش در این باره تا دقایق دیگر.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با وصف دستور عالی‌ترین محکمه سازمان ملل متحد به اسرائیل برای توقف عملیاتش در رفح، اسرائیل امروز به بمباران نوار غزه به شمول شهر رفح ادامه داد. محکمه بین المللی عدالت به روز جمعه فیصله کرد که به دلیل وضعیت روبه و خامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بیانگر تأثیر فیصله محکمه بین المللی عدالت بر برنامه ریزی اسرائیل باشد. تساهی هنجبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در یک بیانیه گفته است اسرائیل عملیات نظامی را در منطقه رفح انجام نداده و نخواهد داد که شرایط زندگی را ایجاد کند که به طور کلی یا جزئی به نابودی جمعیت غیر نظامی فلسطین بیانجامد. اسرائیل چند ساعت پس از دستور محکمه بین المللی عدالت اوائل امروز حملات را بر نوار غزه انجام داد. این محکمه دیروز فیصله کرد که به دلیل وضعیت روبه و خامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس محکمه بین المللی عدالت، گفته است که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود.
محکمه معتقد است که اسرائیل طبق مکلفیت‌هایش در کنوانسیون نسل‌کشی باید فوراً تهاجم نظامی به هر اقدام دیگرش در رفح را متوقف کند، اقدامی که ممکن است گروه فلسطینی در غزه را با شرایط زندگی روبرو کند که قسمن یا کاملاً سبب ویرانی فیزیکی شود.
این فیصله بخشی از پرونده است که از سوی آفریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل کشی متهم شده است. همچنان در آن از محکمه بین المللی عدالت خواسته شده که دستور را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند. اسرائیل هر گونه ادعای نسل کشی در غزه را رد کرده است. هیئت متشکل از 15 قاضی در 26 ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از نسل کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد، اما دستور آتش بس را نداد. این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تنلب حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. محکمه بین المللی عدالت در 28 مارچ امسال به اسرائیل دستور داد که تمامی اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی به مردم در غزه می رسد. هرچند حکمهای این محکمه از لحاظ قانونی لازم الاجراست، قوه اجرایی ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در ولایات غور و بغلان میگویند که به برخی بیماری ها مبتلا شدند. تعدادی از ولایات افغانستان از جمله غور و بغلان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بود.
خارش پوستی، سرفه، نفستنگی، تب، گلودردی و بیماری های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش ها و جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات میگویند با وجود این بیماری ها دسترسی چندانی به کمک های اولیه از جمله خدمات صحی و آباشامیدنی صحی ندارند. پاچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
به این منطقه سیلاب کرد، همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این مال خودم اینمی تو گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماد سیاسترا و داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم.
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر نجازه بود، بچاره اصابش هم میکنی ناراتی میگه ناراتی اصاب داره دیگه. نفستنگی داره دیگه، یک خالده ایمست دیگه، بکرکت مشکل قلب پیدا کرده، یک دختر نواسین خاله ایمست هم خوارش هست.
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیفشون تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها 8 ساله همیدن بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه. از 4شان سلفه میکنن و بسیار تب میکنن از طرف شب.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشم دید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه میکند:
بعد از این سیل اکثریت این باشنده هستن که به مشکلات روانی گرفتار شدن، مثلا اگر شب اینا خواب نگرن، اگر خواب برون سر صدا میکنن، مثلا های سیل آمد های همو که سیل آمده یک رقم میتونه حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک مقام ارشد ایران گفته که این کشور در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب از حقابه ایران را از افغانستان دریافت کرده. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سفیر ایران در افغانستان گفته امیدوارند که امسال به گونه کامل حقابه کشورش تامین شود. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان میگوید که در سال جاری آبی بیش از 300 میلیون متر مکعب آب حقابه ایران از افغانستان تامین شده است. سال آبی در ایران از شروع فصل خزان آغاز می شود. قومی در گفتگو با یک رادیوی ایرانی به نام ایراف گفته بود که این مقدار آب به دلیل ترمیم دروازه های بند کمالخان و لایروبی یا پاکاری مسیر انتقال آبی سیستان در سال گذشته به ایران رسیده است. او افزوده است که با توجه به تعهدات حکومت طالبان انتظار می رود که حقابه ایران از دریای هلمند در سال جاری آبی به گونه کامل تامین شود. این در حالی است که حدود 1 ماه پیش ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با حسن کاظمی قومی گفته بود که به دلیل بلند بودن میزان بارندگی ها آب دریای هلمند به ولایت سیستان ایران رسیده است. او افزوده بود که این موضوع کمک می کند که مشکل مردم هر دو کشور را حل کند. موضوع حقابه ایران از دریای هلمند همواره مورد اختلاف میان ایران و افغانستان بوده که با برگشت طالبان و قدرت در آگست 2021 اختلاف میان دو طرف را بیشتر کرد. مقام‌های طالبان پارسال ادعا کرده بودند که مقدار آب در مقایسه با سال‌های گذشته در دریای هلمند کاهش یافته که دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. نجیب الله صدید یکی از پژوهشگران آب و محیط زیست برای رادیو آزادی میگوید از ماه فوریه بدین سو ایران بیشتر از آنچه که بیان می‌کند آب دریافت کرده است، زیرا به ادعای او تنها در مسیر زابل ایران 120 هزار هکتار زمین آبیاری شده است.
ایران همواره ادعای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. واضح است که مشکل حل نشده میمونه. با وجودی که دو چند از حقابتان آب دریافت میکنید، بازم پابند به اصول نباشین، بنان شما همواره یک راه با نجویی رو باز نگه میدارین. و من فکر میکنم سال آینده دوباره افغانستان شاید خشکسالی خود باشه و وضعیت خشکسالی نه تنها که این منطقه چاره کمبود آب میشه، در کل جنجالا بالای آب هلمند هم از سر گرفته میشه و در حقیقت تشدید میابد.
عبدالله هواد یکی دیگر از کارشناسان آب برای رادیو آزادی میگوید
ما دو دریای دیگر داریم که حساب آن مشخص نیست. آب دریای هریرود و دریای مرغاب پس از ترکمنستان بدون کدام توافق و قرارداد به ایران سرازیر می شود. این موضوع هم قابل حل است. ایران باید با توجه به وضعیت افغانستان نباید در تلاش خواستن آب بیشتر از افغانستان باشد.
استفاده بانی دوی افغانستان سدی رو باخی.
این در حال است که هم ایران و هم حکومت طالبان همواره بر اجرای شدن توافقنامه 1351 درباره حقابه ایران در دریای هلمند تاکید دارند. بر اساس این توافقنامه افغانستان باید در سال عادی یا آبی سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به عنوان حقابه ایران به طرف این کشور رها کند.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال آباد میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان کرایه خانه ها در ننگرهار افزایش یافته و خانه خالی هم به سختی پیدا می شود. گزارش در این مورد.
شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال آباد میگویند که پس از شروع روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان خانه های کرایه به مشکل پیدا شده و کرایه هم بلند شده است. آنان مدعی‌اند که شماره زیادی از مهاجرین برگشتی از پاکستان در ولایت ننگرهار مسکن گزین شدند که سبب ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد شدند. خانوالی یک باشنده ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت
کرایه ها بسیار بلند شدند، کار و روزگار نیست. پناهجویانی که از پاکستان برگشتند همه اینجا جابجا شدند، به همین دلیل کرایه خانه ها بلند شده است. من خودم 8000 افغانی کرایه میدهم.
احمد گل ساحل دیگر باشنده ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
مهاجرین چه کلپ ترخم
پناهجویان را که از ترخم می آورند اینجا در ننگرهار جا بجا می شوند. اینجا ازدحام به اندازه زیاد شده است و کرایه خانه هم بلند شده است. قبلا کرایه 2000 بود، حالا به 5000 رسیده است.
آنان همچنان مدعی‌اند که به دلیل افزایش نفوذ در این شهر بهای مواد خوراکی بلند رفته و بیماری ها هم افزایش یافته است. جلال آباد یکی از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده می شود که در سال 1327 هجری شمسی برای بودباش حدود 250 هزار نفر ساخته شده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر نفوس این شهر چند برابر این شمار شده است. شهر جلال آباد 27 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما با اساس معلومات باشندگان محل این شهر به گونه غیر پلانی گسترش پیدا کرده است. مردم زمین‌های زراعتی را به خانه مبدل کردند و به همین گونه مناطق غیر رهایشی را رهایشی ساختند که این اقدامات به ماستر پلان شهری زیان رسانده است. شماره از مالکان راهنماهای معاملات در ننگرهار هم میپذیرند که کرایه خانه ها در تناسب با گذشته بلند شده است. مالک یکی از راهنماها که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت
دو اتاق به 5000 و 3 اتاق به 7000 و 4 اتاق به 10000 افغانی کرایه داده می شود. مردم بسیار نادار هستند، پول خرید آرد را ندارند، اما کرایه خانه ها بسیار بلند شده است.
مسعود نازک یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد که مهاجرین برگشته از پاکستان را به گونه مساویانه در هر ولایت جابجا کند و یا هم هر مهاجر برگشتی را به ولایت خودش بفرستد.
د حکومت نظم غوښتنه دغه ده کدی
از حکومت خاص ماین است کی پناهجویان باید در همه ولایت ها به گونه مساوی تقسیم شوند یا باشندگان هر ولایت به ولایت مربوطهشان فرستاده شوند. با این کار زمینه کاری در هر ولایت زیاد می شود، نفوس ولایت های کم نفوس هم زیاد می شود و این یک اقدام مثبت است.
آماده ای است که بیشتر مهاجرین برگشتی در ننگرهار زمین های دولتی را غصب کردند. اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ کسی در این باره با آنها شکایت نکرده است. این در حال است که پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از